رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهادند.
با تأسیب رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارد.
راه پیشرفت.
اگر ملت مقتدر باشد، توانا باشد، نیاز خود را کم کند، مشکلات خود را برطرف کند و امروز مسئله اقتصاد مسئله اصلی است، بتواند اقتصاد خود را رو به راه بکند، دشمن در مقابله ملت ایران بی دفاع خواهد ماند.
خب همچنان از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز مهمان شما هستیم. امیدواریم از گوشه گوشه وطن، هر جا که در این تابستان گرم و سوزان سال 1405 شنونده هستید، زندگیتون گرم باشه، پر از امید باشه، پر از برکت باشه. دست یاری خداوند، پر قدرت خداوند همراه زندگی شما باشه. خب به هر حال مشکلاتی که وجود داره در این چند وقت اخیر که حالا جنگ تحمیلی بود و مسائلی که الان در جنوب جاری هست، حداقل کاری که ما از دستمون برمیاد اینه که حواسمون به مصرف انرژی باشه. اگر که در شهرهای دورتر هستیم، شهرهایی هستیم که هوا خنک‌تره، حالا در سمت مثلا آذربایجان یا سمت شمال کشور در نقطه‌ای که کوهستانی هست، حواسمون به انرژی باشه، به خصوص به مصرف برق در روز، به خصوص اگر که لزومی نداره برق‌های اضافه رو خاموش بکنیم در اون ساعتی که خیلی پر مصرفه، بهش میگن حالا پیک مصرف، ما میگیم خیلی پر مصرف. وسایل برقی رو همزمان همه رو با هم دیگه استفاده نکنیم، حالا هم اتو بزنیم، هم ماشین لباسشویی روشن باشه، هم ظرفشویی و هم خیلی کارهای دیگه، سعی کنیم که یکی یکی انجام بدیم. به هر حال تنظیم بکنیم. اگر که اعلام شده که برق ساعت قطع میشه، کارمون رو زودتر انجام بدیم که در اون ساعت دچار مشکلات نشیم، که شما جستجو بکنید و اون موضوع مورد علاقه خودتون در اقتصاد رو پیدا بکنید. ممنونیم که کنار ما هست. راستی یادتون نره 162 شماره رابطه سازمان هست، میتونید که تماس بگیرید و ما رو بهره‌مند بکنید از نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون. در پیام‌رسان‌های داخلی هم هستیم در خدمت شما، در بله ایتا با نشانی @ رادیو اقتصاد، سایت رادیو اقتصادم که در خدمت شما رادیو اقتصاد دوت آی آر و همینطور 30036 37 هم که شماره پیامکیه که 24 ساعت کار میکنه و پیام‌های شما رو دریافت میکنه. ممنونیم باز هم از اینکه کنار ما هستید. خب برنامه دیگری رو به اتفاق میخواییم بشنویم. برنامه داریم ساعت 8 صبح پخش میشه، ولی این برنامه رو تکرارش رو ما باز پخش میکنیم، دوستانی که نشنیدن بشنون. خب پیام بازرگانی هم داریم، اول پیام های بازرگانی رو بشنوید، پس از اون تکرار برنامه 8 صبح رو به اتفاق گوش میکنیم.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتوارسه، حتی تو گل و بانسه.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز،
جهش تولید با مشارکت مردم،
کارها رو باید به مردم واگذار
کرد. اینها در تعارض با هم دیگه.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی هشت صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقای مردم خوب ایران سلام، خوش آمدید به هشت صبح. ممنونم که برنامه هشت صبح از شبکه رادیویی اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما در برنامه امروز سراغ یکی از موضوعات هموار مهم در چند دهه اخیر در اقتصاد کشورمون رفتیم، در حوزه انرژی، و قرار هست که با مسئولین، کارشناسان، صاحب نظران به این موضوع بپردازیم و امیدواریم که شما هم با ما همراه باشید و حتما در موضوع امروز مشارکت رو داشته باشید. موضوع ما بنزین. مسئله مهم در رابطه با بنزین که این روزها خیلی راجع بهش صحبت میشه، میزان مصرف اون هست و گفته میشه که با توجه به اینکه میزان مصرف ما پیشی گرفته از میزان تولید و مواردی از این دست، با توجه به شرایطی که در اون قرار داریم، حتما باید به سمت مدیریت مصرف حرکت بکنیم و مجبوریم از واجه صرفه‌جویی در مصرف بنزین استفاده بکنیم. فاصله ای که بین تولید و مصرف گفته میشه حدوداً 10 میلیون لیتر در روز هست که رقم اصلا رقم کوچکی نیست و حتما باید با مدیریت مصرف تلاش بکنیم که تراز انرژی رو در ابتدا، تراز مصرف رو در بنزین ایجاد بکنیم و در مرحله بعد بریم سراغ یک اصلاح ساختاری برای مدیریت بازار بنزین به عبارتی عرضه و تقاضا. وقتی به آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان صنعت نفت نگاه میکنیم، متوسط مصرف بنزین کشور در روز گفته میشه به حدود 130 میلیون لیتر رسیده و به لحاظ تولید چیزی حدوداً 120 میلیون لیتر در روز رو ما تولید داریم، یعنی مجموع تولیدمون این عدد هست. وقتی اعداد رو کنار هم قرار میدیم باید بگیم که با یک شکاف 10 میلیون لیتری میان مصرف و تولید روزانه مواجه هستیم، اما این شکاف رو نباید ما مستقیما معادل میزان واردات بدونیم، زیرا ذخایرمون، موجودی انبارامون، تعداد تولید، مدیریت شبکه توزیع و سایر عوامل در تأمین نیاز کشورمون موثر. اما همین فاصله که بین میزان مصرف روزانه بنزین و تولید روزانه اون داریم، ما رو به یک هشدار جدی درباره روند مصرف میرسونه، روندی که باید بگیم در سالهای گذشته همواره صعودی بوده و این فاصله ای رو بین تولید و مصرف ایجاد کرد. وقتی باز به اعداد نگاه میکنیم به لحاظ آماری، باید بگیم که صرفا این نگاه آماری نیست که بازار انرژی و بنزین حاکم هستش، به عبارت دیگه باید بگیم پشت این اعداد معادلات پیچیده‌ای قرار داره: هزینه پالایش، انتقال، توزیع، نگهداری، تامین مواد اولیه، سرمایه‌گذاری توی پالایشگاه‌ها. و در صورت وجود کسی که امروز شاید بزرگترین دغدغه ما در حوزه بنزین باشه، هزینه تامین بنزین از خارج از کشور هم شامل میشه. به عبارتی باید بگیم حدید بنزینی که بدون بهره‌وری مناسب مصرف میشه فقط 1 لیتر سوخت نیست، بلکه بخشی از منابع اقتصادی کشورمون هست که برای تولید، پالایش و رسوندن اون به مصرف کننده هزینه میشه. در برنامه امروز 8 صبح تلاش می‌کنیم بیشتر در رابطه با بنزین، فاصله بین تولید و مصرف و هزینه‌های پنهان اون صحبت بکنیم. یکی دیگه از پدیده‌های مربوط به این بازار قاچاق هست که حتما در برنامه امروز راجع به اون صحبت خواهیم کرد. اما شما هم با ما همراه باشید از طریق شماره پیامک 30036 37 و نظرتون رو در رابطه با موضوع امروز 8 صبح بنزین به ما بگید.
8 صبح مطالبه گری از شما.
مردم هم در زم به دلیل اینکه نظارت بر کیفیت تولید روی پوشاک نیست مایلن که از جنس خارجی استفاده کنن. خواهش میکنم نظارت بر تولید و مدیریت صنایع پوشاک ما بهش لحاظ کنه.
پیگیری از ما.
ضرب العجل یک هفته ای هم داده بودن که امروز روز پایانشه، که اگر این اتفاق رقم نخوره در واقع این وبسایت ها مسدود بشن. نظر عزتایی رو بشنوید.
پاسخگویی از مسئولان.
من پاسخ فرمایش حضرت عالی رو که سوال دقیقی هم هست اینطور بیان بکنم خدمت شنوندگان محترم. در مقوله فضای مجازی نهایتاً فیزیک کالاها باید وارد کشور بشه.
مجله تحلیلی خبری 8 صبح رادیو اقتصاد.
سلام، من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. مدیریت مصرف بنزین یکی از پیچیده‌ترین مسائل اقتصادی کشوره، چرا که در نقطه تلاقی انرژی، بودجه دولت، صنعت پالایش، حمل و نقل، عدالت اجتماعی و محیط زیست قرار داره و به نظر میرسه مسئله اصلی عدم تعادل میان تولید، مصرف، قیمت و سازوکار توزیعه. در سالهای اخیر با بهره برداری از برخی پالایشگاه‌ها ظرفیت تولید بنزین کشور افزایش یافته و حتی ایران مدتی صادرکننده بنزین بود، اما رشد تعداد خودروها، افزایش سفرها و پایین بودن قیمت داخلی باعث شد مصرف با سرعت بیشتری افزایش پیدا کنه و در برخی مقاطع تولید و مصرف تقریباً به هم نزدیک بشه یا نیاز به واردات مطرح بشه. زمانی که تقاضا سریع‌تر از ظرفیت تولید رشد کنه، هزینه تأمین هر لیتر بنزین اضافی افزایش پیدا می‌کنه و دولت ناچار به سرمایه‌گذاری جدید یا واردات میشه. ساخت یک پالایشگاه یا افزایش ظرفیت پالایشی نیازمند سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری و دوره بازگشت سرمایه طولانیه. مشکلات اصلی عبارتند از محدودیت منابع مالی، تحریم و دشواری تأمین تجهیزات، فناوری‌های قدیمی در برخی پالایشگاه‌ها و هزینه بالای نوسازی. بنابراین افزایش تولید راهکاری زمانبر و پرهزینه است. اما مهمترین ویژگی بازار بنزین ایران فاصله زیاد میان قیمت داخلی و قیمت منطقه‌ایه. این اختلاف باعث میشه تقاضا بیش از سطح بهینه باشه، انگیزه صرفه‌جویی در مردم کاهش پیدا کنه و استفاده از خودروی شخصی نسبت به حمل و نقل عمومی جذاب‌تر بشه. در کنار این مسئله شاهد افزایش رشد تقاضا هم هستیم و مهمترین عوامل اون عبارتند از افزایش تعداد خودروها، توسعه نامتوازن شهرها، ضعف حمل و نقل عمومی، ترافیک، خودروهای پرمصرف و پایین بودن هزینه سوخت نسبت به سایر هزینه‌های خودرو. در نتیجه حتی اگر قیمت خودرو یا قطعات افزایش پیدا بکنه، هزینه سوخت همچنان سهم نسبتاً کوچکی از هزینه استفاده از خودرو رو داره. موضوع بعدی بحث قاچاق سوخته. قاچاق یکی از مهمترین پیامدهای اختلاف قیمت داخلی و خارجیه. قیمت داخلی هر لیتر بنزین چندین برابر کمتر از قیمت اون در کشورهای همسایه است. این شکاف قیمتی حتی با در نظر گرفتن هزینه حمل، مخاطرات، شبکه توزیع غیرقانونی همچنان میتونه سود قابل توجهی رو نصیب قاچاقچیان کنه. و پیامدهای قاچاق عبارتند از افزایش مصرف ظاهری کشور، کاهش درآمد دولت، فشار بر پالایشگاه‌ها، شکل‌گیری شبکه‌های غیر رسمی قاچاق و افزایش هزینه‌های نظارتی و امنیتی. اما چرا اصلاح قیمت دشواره؟ از دید اقتصادی افزایش قیمت میتونه مصرف رو کاهش بده و انگیزه قاچاق رو کم کنه، اما در عمل با مشکلاتی همراهه که عبارتند از افزایش هزینه حمل و نقل، اثر بر قیمت کالاها از طریق هزینه حمل، نگرانی از افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها. به همین دلیل اصلاح قیمت نیازمند سیاست‌های جبرانیه. بنابراین مسئله بنزین در کشور ما صرفاً موضوع انرژی نیست، بلکه نمونه‌ای از ناترازی ساختاریه. قیمت‌های یارانه‌ای انگیزه مصرف بالا و قاچاق رو ایجاد می‌کنه. در مقابل افزایش ناگهانی قیمت هم میتونه تورم رو به همراه داشته باشه. به همین دلیل موفقیت سیاست‌های مدیریت بنزین معمولاً نه در یک اقدام منفرد، بلکه در ترکیب اصلاح تدریجی قیمت، بهبود بهره‌وری خودروها، توسعه حمل و نقل عمومی، کاهش قاچاق و هدفمند کردن یارانه‌ها نهفته است.
ممنونم که با 8 صبح از شبکه رادیویی اقتصاد همراه هستید. موضوع رو که پیشتر خدمتون عرض کردم، بنزین، فاصله‌ای که بین تولید و مصرف وجود داره و ما رو باید در مسیر درست مدیریت مصرف قرار بده. اما پیش از اون ما راجع به پدیده قاچاق سوخت هم صحبت کردیم و باید بگیم که حفره بزرگ که نه تنها منابع ملی ما رو میبلعه، بلکه توازن بازار منطقه رو هم به نوعی باید بگیم به هم میزنه. اما سوالات اساسی در حوزه قاچاق و راه‌های مبارزه با اون، پیشگیری‌ها وجود داره که تلاش میکنیم با همراه جناب آقای محمد محبی، مدیر کل پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به اون بپردازیم. آقای محبی سلام، خوش آمدید به هشت صبح.
سلام علیکم، بندم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما جناب آقای احمدی فر و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای محبی گرامی، ما در سالهای اخیر همواره شاهد بودیم که مسئولان مختلف درباره ابعاد قاچاق فرآورده‌های نفتی هشدار دادن و گاهی اوقات گفته میشه رقمی بالغ بر 5 میلیارد دلار ما قاچاق فرآورده‌های نفتی داریم به صورت کلی، و من حداقل آماری در رابطه با قاچاق بنزین نشنیدم، اگر شما دارید از زبان شما بشنوید. اما به صورت کلی بگیم که در اون فضا چه اتفاقاتی داره رقم می‌خوره که ما شاهد قاچاق فرآورده‌های نفتی و به خصوص بنزین هستیم، و با چه راهکارهایی میتونیم جلوگیری بکنیم از این مقوله، یا چه برنامه‌هایی در دستور کار شما و همکارانتون هست؟ بفرمایید.
بله، همجور که اشاره فرمودین، در رابطه با بحث آمارهای حوزه مبارزه با قاچاق خصوصا تو حوزه فرآورده‌های نفتی، همجور که عزیزان مستحضرن، عمده این قاچاق در حوزه نفت گاز یا همون گازوئیله و بیشتر مکانیزمی که داره استفاده میکنه تو این حوزه بحث شبکه قاچاق، حمل این فرآورده به نقاط مرزی کشور. آسیب پذیرترین نقاط هم در کشور عمدتا مرزهای جنوبی و جنوب شرقی است، و متاسفانه توی حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا با محاصره دریایی هم که صورت گرفت، نرخ این حامل های انرژی از جمله بحث فرآورده‌های نفتی تو کشورهای همسایه مثل افغانستان و پاکستان رشد بسیار چشمگیری داشته که فکر کنم الان یک لیتر فرآورده در حوزه پاکستان به بالای 300 هزار تومان رسیده.
بله.
این جذابیت قیمت متاسفانه و عدم نظارت هایی که بعضا تو حوزه مصرف و توزیع داره اتفاق میفته، موجب به حال زمین سازی رشد بحث قاچاق بعضا تو برخی از مناطق کشور شده. و نکته اساسیش هم اینه، شاید عزیزان اشاره بکنم، پاکستان که از بنزین تو خودرو استفاده نمیکنه، عمده خودروهای اونها حتی سواریاشون نفت گاز سوزن. متاسفانه حمل این به حال فرآورده از کشور که قطعا هم بحث به استانهای مرزی نیست، یعنی ما برای پرونده هایی و رصدهایی رو که تو این رابطه دستگاه کاشف داشتن، این بنزین از تمامی نقاط کشور متاسفانه امکان سرریز شدنشو داره. به خدمت شما عرض بکنم حوزه مرزی و عمدم این بنزین برای خودروهایی داره استفاده میشه که این سوخت قاچاق رو به سمت مبادی مرزی دارن هدایت میکنن. درسته حالا بعضا ما کشفهایی رو داشتیم تو این رابطه که مثلا به صورت تانکری بوده و سوخت تانکرها هم عمدتا نفت گازه، ولی تو برخی از موضوعات وانت‌ها و حتی تاکسی‌های ما هم درگیر این موضوعات شدن و برای یه بخشی از مصرف بی‌رویه‌ای که در کشور ما داریم نشأت گرفته از حمل فرآورده نفت گاز به استان‌های مرزی و موادی بحث قاچاق. خب فرمودید تو رابطه با حوزه بحث پیشگیری و
که حالا خودش انگیزه های زیادی رو داره آقای محبی.
بله، بله،
شما به درستی اشاره کردید چه دلیل اصلی اون تفاوت قیمت در داخل کشور و کشورهای همسایه است و این انگیزه رو ایجاد میکنه. به هر حال کسی که میره سراغ قاچاق، قاچاق هر کالایی با یک انگیزه سودی وارد این مقوله میشه و این انگیزه سود عملا باید بگیم در حوزه فرآورده‌های نفتی وجود داره با توجه به تفاوت قیمتی که شکل گرفته. اما راهکارهایی که شما برنامه ریزی کردید برای پیشگیری از قاچاق، برخیش در عهده شماست، برخیش در عهده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست، مثل اصلاح قیمتی که حالا در اونجا ما در واقع ضوابطی دیگری رو باید مد نظر داشته باشیم که هم سبد خانوار ما پذیرش تغییرات قیمتی رو داشته باشه، همین که خیلی با مخاطرات جدی حوزه حمل و نقل ما رو روبرو نکنه یا حتی کالاها رو. میخوام بگم توی سیاست گذاری و برنامه‌ریزی ها شما یه محدودیت هایی هم دارید، اما قطعا میتونید کارهای بزرگی انجام بدید، کما اینکه این اتفاق افتاده. از برنامه‌ریزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه قاچاق فرآورده‌های نفتی از شما بشنم.
محبت دارید. خب همینجور که حتماًم چون چند برنامه رو محبت کرد رادیو اقتصاد روی این حوزه اختصاص داد و اقدامات بحث پیشگیرانی حوزه مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی رو برای رسانه‌ای کردم، من تشکر می‌کنم از عوامل برنامه حضرت‌عالی و مدیران محترم. یکی از اون اقدامات بحث دستورالعمل 24 ماده‌ای ابلاغی توسط آقای رئیس جمهور بود که تو سال 1404 در مهر ماه ابلاغ شد و تکالیف بسیار جدی رو بر وزارتخونه و دستگاه‌ها داشت. نکته مهمش ما همین مصرف برابر الگوس که متأسفانه تو بخشی از حالا مصارفمون، چه حالا حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، نیروگاهی و حالا حمل و نقل، ما این الگوها رو رعایت نمی‌کردیم و تکالیفی داشتن که اون تکالیف متاسفانه بر زمین مانده بود. الحمدلله با اجرای این دستورالعمل و به هر حال مشخص شدن تکالیف هر دستگاه که اینا رو جز به جز ما تو اون دستورالعمل آوردیم، بخشی از اینها رو الحمدلله با توجه به اینکه ما توی سال 404 به هر حال مشکلات زیادی رو بحث واردات یا موضوعاتی که برای این داستان‌های جنگ داشت برای کشور، ولی الحمدلله دستگاه پای کار اومدن و اقدامات مناسبی رو انجام دادن به گونه‌ای که ما انتهای سال 1404 از واردات خدمت شما عرض بکنم نفت گاز به کشور بی‌نیاز شدیم و این خیلی تاثیر بسزایی داشت روی مدیریت انرژی تو این ایام جنگ تحمیلی. ما روزانه فکر کنم خروج بین 5 تا 8 میلیون یعنی متناوب بوده، تونستیم صرفه‌جویی داشته باشیم در مصرف نفت گاز. این نفت گاز از این جهت خدمتتون عرض می‌کنم چون هدف اصلی قاچاقه و عملاً بنزین هم که من خدمتتون عرض کردم یه بخشش توی حمل این فراورده به سمت مرز متأسفانه هدر میره. و حالا اقداماتی که توی این حوزه صورت گرفت همین بحث اصلاح الگوهای مصرف بود، الگوهایی که برای متناسب با واقعیت باشه. ستاد اصلاً دنبال اینی که بخواد سهمیه‌ای از مصرف کننده کم بکنه به هیچ وجه نیست، دنبال واقعی سازی این که نیاز تولید، نیاز بحث اشتغال رو تأمین بکنه. یکی از نکات بسیار مهم تو این رابطه که میتونیم بهش اشاره بکنیم رو بحث بنزین اصل برنامه شماست، بحث خدمت شما عرض بکنم برنامه های تولید مخصوصا تو حوزه خودرو. ما الان یه عدد قابل توجهی خودروهای فرسوده داریم که اینا خارج اون الگو دارن مصرف میکنن و عملا به حال واحدهای تولیدی ما که در بحث خودرو در کشور فعالیت میکنن سعی نکردن که مثلا نرم مصرف رو به حال به اون الگوی جهانی نزدیک بکنن و متاسفانه تو بحث واردات هم ما همچین مشکلاتی رو داشتیم، یعنی خودروهای کمدتا وارد شده اینها هم از مصارف بسیار بالایی برخوردار بودن رو بحث بنزین. ولی ستاد رو حوزه بحث بنزین هم ورودی داشته با کمک دستگاه‌های متولی از جمله خود مجموعه وزارت نفت و دستگاه دیگه‌ای که میتونستن نظر بدن. ما مدل‌هایی رو میتونیم اجرایی بکنیم که یعنی همون یارانه بحث بنزین در اختیار مردم قرار بگیره و خارج اون الگوی تعریف شده‌ای که برها بر اساس این برنامه و مدل‌ها و الگو هست، اگر کسی بخواد مصرف بکنه دیگه نباید با اون قیمت یارانه‌ای باشه.
بله.
و متاسفانه مثلا حالا بعضن مشاهده می‌کنیم از روی رصد و تقاطع‌گیری اطلاعاتی که تو حوزه مصرف از طریق جایگاه سوخت ببینیم، مثلا یه بخشی از یارانه‌ای که مثلا ما به بخش‌های خدمت شما عرض بکنم خدماتی داریم میدیم، متاسفانه تو اون بخش مصرف نمیشه و عملا مفریه برای استفاده این همین شبکه‌های قاچاق. و بعضا هم حتی این بنزین چون به عنوان یه حلال خیلی به هر حال اساسی و مهمه، حتی توی تولید هم داره ازش استفاده میکنم.
بله.
تو بعضی از صنایع، حالا من نمیخوام اینجا اسم ببرم، ولی از به جایی که مثلا خرید بشه از بود،
برای اینکه به صرفه است دیگه آقای محبی، چون قیمته به صرفه است. یک دو اینکه شما یه نکته خیلی مهم رو گفتین در صحبتاتون، اینه که ما آمار یا به نوعی رصد درستی نداریم از موضوع بنزین در مصرف. حالا راهکارهایی هم گفتن، اینکه ما کارت سوخت رو در واقع متصل بکنیم به کارت بانکی، شاید اونجا بشه اقدامات خیلی خوبی رو انجام داد و بفهمیم که الگوی مصرف صحیح به چه صورتی هست و هر فرد با هر کد ملی که به هر حال یک کارت بانکی داره چقدر داره بنزین مصرف میکنه و چه افرادی مصرف میکنن. توی بحث یارانه انرژی من چند تا نکته رو بگم بعد ادامه صحبت عزتایی رو بشنویم. توی یارانه انرژی هم ما گاهی اوقات به خطا رفتیم، حالا به دلایل مختلفی. به عنوان مثال اومدیم به برخی از خودروها سهمیه بنزین دادیم و برای اونها مدت تعیین کردیم. به عنوان مثال دارم میگم، گفتیم اگر تا 2 ماه استفاده کردین که استفاده کردید، اگر نه مثلا در ماه سوم سوخت میشه سهمیتون. این اون انگیزه مصرف رو بیشتر میکنه، به خاطر اینکه من اگر از وسایل نقلیه عمومی استفاده میکنم، مترو استفاده میکنم، اتوبوس یا تاکسی استفاده میکنم، قاعدتا با خودروی شخصیم کاری نمیکنم و در واقع مسیری رو طی نمیکنم، تو سفرهای غیر ضروری ازش استفاده نمیکنم و قاعدتا اون سهمیه سوخت من باید باقی بمونه. اینکه اجباری بشه برای اینکه سهمیه شما میسوزه اگر استفاده نکنید، خودش عملا و من این انگیزه رو میده که حتما برم استفاده کنم، یا اینکه سهمیه خودم رو در اختیار فرد دیگری قرار بدم بدون هیچ منفعتی. اونجا ما یک ایرادی رو داریم. دو اینکه ما، شما اشاره کردید خودروهای فرسوده یا اون نوسازی ناوگان حمل و نقل ما نکته خیلی مهمیه. ما الان به موتورسیکلت های فکر میکنم بالای 10 سال هم الان کارت سوخت نمیدیم و وقتی میریم در متن جامعه قرار میگیریم میبینیم ما به قشری عملا یارانه رو نمیدیم که نیازمندتر هستن نسبت به سایر اقشار و اونها دارن با این موتورسیکلت ها به نوعی درآمد کسب میکنن برای زندگیشون و میام یارانه اونها رو حذف میکنیم. حتی برخی از اونها کارت سوخت هم ندارن و وقتی به جایگاه مراجعه میکنن مجبورن از کارت سوخته در جایگاه استفاده کنن. این نشون میده که یک علامت تعجب رو ما باید جلوی این سیاست بگذاریم. اگر قرار هست بریم به سمت نوسازی، پس باید این امکان رو فراهم بکنیم. هرچند اقداماتی شده ولی کافی نبوده آقای محبی. در رابطه با خودروسازان شما اشاره کردین، اصلا شاید یکی از مهمترین محورهای بحث ما در حوزه بنزین نقش خودروسازان باشن توی مصرف بنزین. ما صرفا نمیتونیم از مردم انتظار صرفه‌جویی داشته باشیم یا مدیریت مصرف، بلکه باید خودروساز در برابر مصرف سوخته محصول خودش هم مسئولیت داشته باشه، موضوعی که خیلی به اون پرداخته نشده و واردات خودروهای برقی هیبریدی که عملا میتونه کمک بکنه به موضوع رو هم تلاش کردیم که همراه باشیم در سیاست گذاری ولی کافی نبوده. من ادامه صحبت عزتایی رو بشنوم. من فقط چند تا نکته بود گفتم عرض بکنم برای شنوندگان که بدونیم در چه فضایی ما داریم راجع به مدیریت مصرف بنزین صحبت میکنیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. همینجور که حضرت علی هم اشاره کردید، یکی از نکات بسیار مهم و حیاتی همون نداشتن الگوست، نداشتن الگوی مصرفه که باعث میشه که ما سیاست و برنامه های متاسفانه منطبق بر واقعیت و در حال حالا حوزه کشور و میدان اجرا نکنیم. وقتی ما الگوی مناسبی رو بابت بحث مصرف نداشته باشیم و فقط این یارانه و این بحث فراورده رو به پلاک و خودرو یا خدمت شما رو وسیله نقلیه در اختیار بذاریم، همینجور که اشارم کردی، خب عملا افرادی بیشتر ازش بهره‌مند میشن، خب منابع خدمت شما رو مالی بیشتری داشته باشن.
بله.
و حتی توی پرونده های مشاهده این بودیم که مثلا یه فرد حتی بالای